درد دوست.
بیابانی است عشق دل که پیدا نیست پایانش، به منزل کی رسی تا گم نگردی در بیابانش. ندانم عشق را علت، ولی هر کس که عاشق شد مسلمان کافرش می‌خواند و کافر مسلمانش. دوستان و همراهان سلام، عرض ادب و احترام، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. جناب میثاق در استودیو تشریف دارم.
به نام خدای عزیز، خدای دلسوز، خدایا امید جاودانه وقتی در وجودم جوانه زد که ناامیدی از همه آدمیان را تجربه کردم. خدایا امیدواری جشن وجود است، وای به روزی که از تو ناامید کردیم. خدایا تو آنی که من میخواهم، مرا چنان کن که تو دوست داری. سلام به مردم معنوی، امیدوار که در اوج شکست ها هرگز از خدا نگاه بر نمی دارن. تا خدا هست در زندگی بنبست نیست. خدمت شما
سپاسگزارم. جناب میثاق خوش آمدین و شما خوش آمدین دوستان، شما دوستان جوان و شما دوستانی که میخواید به جوانان کمک بکنید که زندگی بهتری داشته باشن. و اما مبحث مدیریت ارتباط با جنس مخالف که ما در طی چند جلسه گذشته اون رو آغاز کردیم و پی گرفتیم، من یک سوال بسیار ساده و در این حال مشکل رو در همین ابتدای کار از شما میپرسم، و اون این که واقعا مبحث ارتباط دختر و پسر در جامعه میباید فقط سالم باشه؟ یعنی اگر ارتباط سالمی شکل بگیره در جامعه ما، این میتونه مؤید تمام مواردی که ما گفتیم باشه، یا به طور کلی باید ما این ارتباط رو حذف بکنیم؟
بله، اول من بپرسم، به نمایندگی از جوانها میپرسید شما؟
من سوال خوب. به نمایندگی از مقطع سنی خودم دیگه، قاعدتا میشه جوانها. بله.
اگر به عنوان نماینده جوانها سوال رو مطرح کنیم بی پروا مثل خود جوانها، بحث به نظر من واقعی تر خواهد بود.
جلست.
تا توصیه ای و طبق معیارهای از پیش تایید شده خودمون یه جوان بی پروا میپرسه، اگه ما بتونیم سوالهای بی پروای جوانا رو جواب بدیم موفق شدیم. نه سوالهایی که تو کادرهای خاصی از جوابشون از پیش معلومه، خودشون هم بلدن جوابای از پیش معلوم شده رو،
از ما بهتر بلدن.
بله، مثل یه معتادی که ازش بهش بگی که چرا نباید تو اعتیاد داشته باشی، اعتیاد مضر است، همین که شروع کنه میگه ببین از تو علمی تر و قوی تر و تخصصی تر خودم بلدم کنفرانس بدم، اینا رو به من نگو. میدونید در حقیقت ما باید تفهیم کنیم بعد مطالب و روش ها رو تحمیل. اگر توی جامعه تفهیم رخ نده، تحمیل باشه، تحمیل بدون تفهیم، بدون قانع سازی، دو نتیجه خواهد داشت: یا گستاخی، بی توجه به قوانین کار خودش رو میکنه، بی پروا و جسور، حریم شکن، یا اینکه فریبکاری، یعنی به قول خود جوانا زیرابی رفتن و کلک زدن و پنهانکاری و فریب دادن دیگران، ظاهرش رو ساخته ولی در پس پرده جور دیگری است. بنابراین در تفهیم ما باید بسیار موفق باشیم و در تفهیم باید سوالهای بی پروای جوانا رو جواب بدیم، نه سوالهای خیلی مشخص صد بار مطرح شده جوابای از پیش نوشته شده.
شما با این مقدمه کلی کمک کردین که من سوال باز بهتر مطرح کنم.
بی پروا بپرسید.
اصلا ارتباط باید باشه؟ من به عنوان یک جوان 20 25 ساله، دوستان یه چند لحظه تعامل بکنن، تلاش کنن واقعیت رو یه مقدار متفاوت ببینن. تصورشون این باشه که من الان در محدوده 20 25 سالگی دارم از شما سوال میکنم. جناب میثاق، واقعا من در این جامعه با همه اون چیزی که میبینم، حس میکنم و با تمام نیازمندی هام، میباید چه بکنم؟ آیا باید چشم ببندم به روی همه واقعیات؟ آیا این ارتباط با جنس مخالف باید به طور کلی کاملا حذف بشه؟ یا اینکه راهی وجود داره برای اینکه من بتونم جنس مخالف خودم رو بشناسم؟ چون این در واقع سرمایه گذاری است برای اینکه من به زندگی آیندم شکل بدم. آیا من باید از جنس مخالف خودم بترسم؟ همیشه بین داشته باشم، همیشه فرار بکنم، همیشه به نوع این قضیه رو در ذهن خودم روش خط بکشم، یا اینکه نه، من میتونم مسئله رو به شکل درست طرح بکنم؟
بله.
به نمایندگی از شما، از جانب شما دوستان 20-25 ساله همسنهای خودم.
بله، البته این نظرات من نظرات منه و قابل نقد و ارزش همین بحث های اینه که ما حرفایی داریم میزنیم، این حرف خدا نیست که من دارم میگم، مستقیم داره وحی میشه، قابل نقد اینها، دیدگاهایی که روش میشه فکر کرد، ولی این دیدگاه ها حاصل چند هزار مشاوره و بررسی و تحلیل این ارتباطی که من توی این سالهای مشاوره داشتم
و شما گرداشناییم در واقع.
بله، من اعتقاد من اینه که جلسه پیشم عرض میکردم که علم رو میشه علای کتاب ها از تو دانشگاه ها در آورد آموخت، ولی تجربه، ولی فهم رو نمیشه، فهم آموختنی نیست، فهم رو علای کتاب ها نمیتونی در بیاری، فهم رو باید از دل تجربیات در بیاریم. بسیارن کسانی که خیلی خواندن ولی بی تجربه، و خودمونم باور داریم اونایی که تجربه بیشتری دارن پخته تر، قوی تر، واقع گرایانه تر از اونایی که بیشتر میدانن علای کتاب ها، اونا واقع گرایانه تر صحبت میکنن و درمان میکنن. حالا اگه این دو تا رو مخلوط کنی چقدر خوب میشه؟ فهم رو که همون از تجربه است، و علم رو که از تحقیقات علمی و آزمایشگاهی و دانشگاهی و کتاب هاست. این دو تا رو ما مخلوط میکنیم.
یعنی در حال چیزی که مشخصه اینه که غفلت کردن، نادانی و چشم پوشی کردن از مسائل و مشکلات در هر حال راه درست نیست.
ندانستن، ندیدن، نبودن نمی آورد. چشم بر آتش ببندی این گونه نیست که نخواهی سوخت. چشم بر آتش بستن نسوختن نمی آورد. حذف مسئله حل مسئله نیست. ما فکر نکنیم هر وقت این بحث مطرح بشه ما لبمون رو گاز بگیریم، زشته زشته این کارو نکن، با هیس و هوس بکنیم و تموم شد و رفت. حل شد؟ نه. زخم رو پنهان کنیم، زخم رو درمان نکردیم. زخم رو باید درمان کنیم، نه پنهان کنیم. متاسفانه ما زخم رو پنهان میکنیم و زخم های پنهان شده به مرور به مرور عفونت میکنن، عفونت میکنن. دلمون خوش که زخم پیدا نیست، مشکلی نیست، همه چی هم درسته، همه چی هم رو به راست. یک بار میبینیم اخچه عفونت وسیع و فراگیری، پس میام درمان بکنیم این زخم رو. و با اینکه نه ایشالله درست نیست، آخه ما تنبلی ها و کاسی های خودمون رو با این واژه ایشالله رفت میدیم به خدا، کاری نمی کنیم، تنبلی میکنیم، کوتاهی میکنیم. ایشالله خدا بزرگه، خدا بزرگه، تو خیلی کوچولویی و تو چرا کوتاهی خودت رو با بزرگی خدا میخوای بپوشونی؟ بی همتی خودت رو با اراده و با همت خدا میخوای جبران بکنی؟ رب نداره. خود خدا به ما یاد داد لیس للانسان الا ما سعا. اینطور نیستش که ما برای تو کار کنیم، تلاش کنیم تو لم بدی. تلاش کن. خدا به ضعیف بی همت کمک نمی کند. لیس للانسان الا ما سعا. پس ما باید این ضعف رو بشناسیم و بریم سراغ درمانش. حالا درمان چیه؟ این ارتباط باید باشه، نباید باشه؟ به اعتقاد من اصلاح ارتباط باید کرد، نه حذف ارتباط. اصلا نمیتونیم ما حذف کنیم. این سرشت وجودی انسانه که خدا انسان رو این گونه آفریده، که نیمه آفریده، که هر کی باید جفت حال خودش رو پیدا کنه، نیمه خودش رو پیدا بکنه، و همچنان این تمایل عمومی و کلی هست تا اون خاص پیدا بشه و با او کامل بشه. این تمایل هست، ما نمیتونیم حذف کنیم. خود خدا اول میگه امر به معروف بعد نهی از منکر. ما متخصص نهی از منکر شدیم، از امر به معروف خبری نیست. خب لا اله الا الله میخواهد. لا اله تنها درمان نیست، حذف درمان نیست، نفی تنها درمان نیست. نهی بدون جایگزین مشکل ساز است. ما فقط میگیم چیکار نکن، نبین، نرو، نشین، نگو. خب چیکار بکنم؟ چی بگویم؟ چی ببینم؟ جایگزین، جایگزینی که درمان میتونه.
خب الان من به عنوان یک جوان به شکل عملی باید چه کار بکنم؟ در رابطه با این ارتباطات من میبایست چه حدی رو رعایت بکنم، چه میزان میباید از بزرگترها و تجربیات اونها بشنوم و در واقع تبعیت بکنم، و تا چه میزان الان جامعه من متفاوت با جامعه بزرگترها و والدینم. آیا این شاخصه ها میتونه من رو کمک بکنه که ارتباط رو به یک شکل جدید پایگذاری بکنم، ولی قاعدتا با کمترین آفت و ضرر؟
اگه جوان احساس کنه بزرگترها میخوان این ارتباط رو حذف کنن و حذف شده ببینن، اونم پنهانکاری میکنن. اما اگه بدونه که نه، بزرگترها میخوان مدیریت کنن، به کمکش بیان، اصلاح کنن، مدیریت کنن که رابطه سالم رو بیاموزه و رابطه سالم شکل پیدا بکنه، و فرق خواهد کرد و مقاومت نمی کنه، کمک هم میگیره در این گفت و شنود. منتها گفت و شنودی که هر دو امکان مخالفت داشته باشن، نه اینکه من از پیش حق به جانبم اومدم تزریق کنم اندیشه ما. اگه جوان ها احساس کنن، اصلا انسان این گونه است، جوان خیلی بیشتر اینطوریه که اگر احساس کنه حرفی رو ما بخوام تزریق کنیم، از پیش بخوام تحمیل کنیم، مقاومت میکنه.
بله، من به نمایندگی از جانب جوان ترها میگم همینطوره،
اصلا دوست ندارن حرفی رو تزریق. حتی اگه اون حرف حق باشه ها، بخوای تزریق کنی مقاومت میکنه. چرا؟ تحمیل و تزریق نوعی تحقیر در پی داره. این من راست میگم از موضوع بالا نباید حرف زد، بگیم نه تو تا هم سن و هم سر، تو بیان حقیقت هر دو مساویم، تو هم بگو حرف تو، منم میگم، تا بهترین نتیجه رو انتخاب کنیم. اینطوری میتونی به نتیجه برسیم. اما اینکه از بالا من برخورد کنم و تو نادانی نمیدونی و من میدونم و این که من فکر میکنم تو باید فکر کنی، این بحث از پیش رد شده است، اصلا این بحث جواب نداره. که اونم میشینه تحمل میکنه حرف بزرگتر رو، نه اینکه گوش کنه که بفهمه، چون میگه از پیش اون حرف خودش رو تایید کرده، مهر تایید زده و نتیجه از پیش مشخص شده، من باید قانعشم، اون که گوش نمیکنه حرف منو. که
خب پس نتیجه میگیم ارتباط هست نباید بشه،
من اعتقادم نباید هست بشه. بله،
خب پس باید اصلاح بشه. چطور باید اصلاح بشه؟
ببین، اصلاح رفتار سه نوع ارتباط شناختی، عاطفی و غریزی. ارتباط غریزی، وقتی ارتباط با جنس مخالف، شروع ارتباط باید شناختی باشه و افراد ویژگی های شخصیت هم رو بشناسن و بر اساس معیارهای انسانی درست ارتباط برقرار کنن، ارتباطی که توش دو چیز باشه: آرامش، کمال، یعنی رشد توش باشه، افزایش توش باشه، پیشرفت توش باشه، بدون عوارض جانب و ویرانگری و تخریب و آسیب و بدون ضایعه. ارتباط های سالم با رعایت فاصله های سلامت. فاصله سلامت یعنی چی؟ آدم ها رو آتیش فرض کنیم، نه اینقدر نزدیک شیم بسوزیم، نه اینقدر دور که یخ بزنیم، نه اینقدر نزدیک شیم که اسیر شویم یا اسیر کنیم، نه اینقدر دور شویم که بی احساس و دلی سرد سنگ داشته باشیم که به هیچ کس مهر نمیبرزه، اونم درست نیست. اصلا این نیاز به جنس مخالف نیاز فطریست، نیاز سرشتیست، خدا نهاده در وجود ما. نیاز گناه نیست، تمایل گناه نیست، میل گناه نیست، اما ارضای این میل که چه باشد مهمه.
جناب میساق، فقط اجازه بدین من، چون باور دارم بعضی از دوستان حافظه‌شون مثل من وضعش ممکن خیلی درست نباشه، اگر خاطر شما باشه که یقیناً هست و خاطر دوستان، ما دو هفته گذشته راجع به تفاوت شیدائی و شیفتگی با شناخت و عشق و ارتباط واقعی صحبت کردیم و شما اشاره فرمودین به اینکه در واقع باید دوستان این رو در ذهنشون تفکیک بکنن، اون چیزی که در واقع بیشتر برمیگرده به تغییرات هورمونی و نیازمندی‌های غریزی و اون چیزی که ناشی از شناخته، تفاوت بارزی بین این دو وجود داره. حالا در واقع باز من به نمایندگی از جانب جوانان این سوال رو از شما مطرح میکنم، زمانی که من میخوام با جنس مخالف خودم ارتباط برقرار بکنم، آیا به عنوان یک انسان باید باهاش ارتباط برقرار بکنم در وهله اول و بعد به عنوان جنس مخالف، یا اول یک جنس مخالف رو مقابل خودم ببینم و بعد به این بیندیشم که به هر حال این جنس مخالف هم یک انسانه و میبایست در وهله دوم یک ارتباط انسانی با این دوست و همراه خودم برقرار بکنم؟
ببین، در سنین نوجوانی باید که اول ارتباط انسانی باشه، ولی در سن نوجوانی اون ارتباط انسانی میفته پس مرحله و اون ارتباط جاذبه جنسیتی بیشتر مطرحه برای نوجوان. بله میگه باید اول انسان باشه، علی رغم اینکه دختر است یا پسر است کار ندارم، ولی به عنوان انسان او را دوست دارم. خب این حرفای انشای خوشگلی هست، ولی یه نوجوان عمدتاً جذب جنسیت او میشه تا بخواد شخصیت او باشه، ولی معلومه درستش جذب شخصیت شدنه. چه وقتی جذب شخصیت میشه که معیارهای شخصیت رو بشناسه، تو ذهنش این هستش که من این چنین انسانی رو دوست دارم با این ویژگی ها، اعتماد به نفس بالا، بسیار مؤدب، آدم حریم شناس، آدم اهل تحصیل، اهل تفکر. ویژگی های تو ذهنش هست که آدمیست که دلسوزه، حامیست، اینا تو ذهنش هست. حالا دنبال یک شخصیت و انسان این گونه میگرده جدای از جنسیتش. اون انسان وقتی یافت شد، حالا میگه چون این ویژگی های انسانی در تو هست، حالا میتونم به جنسیت تو هم توجه بکنم. ولی وقتی اون ویژگی ها نیستش دیگه، این قطع دیگه ارتباط با اون، کم جنسش باشه چه مخالفه او. اما این ارتباط که گفتم سرشت انسان باید باشه با جنس مخالف، باید مدیریت بشه. حذفش درست نیست، و اگه حذف کنیم حل نکردیم. بازم میگم اگر حذف کنیم حل نکردیم، خودمونو فریب دادیم، فقط اون رابطه زیرزمینی میشه.
خب میتونید مثال بزنید فرضاً در چه محدوده ای بچه ها تو فضای تحصیل ممکنه همدیگر رو ببینن، توی مهمونی ها، توی فضای بیرون؟ شما به یک فضای امن و کنترل شده یه زمان اشاره داشتید، اینکه توی چه فضایی و تحت چه شرایطی
مستقی صحبت میکنم. آره. کلی صحبت نکنیم، خیلی صریح و روشن.
آره.
گفتم این بحث هم دقت میخواد هم جرأت.
درسته.
هر دو از خدا میخواهیم، کمک میکنم. بعد
ببینید هدف خیر دهها.
بله قطعا همینطوره. ببینید یه شما میپرسی که بالاخره این ارتباط مثلا دانش آموز میل به جنس مخالف هست، دانش آموز دبیرستان دختر یا پسر چیکار باید بکنه؟ این ارتباط باید باشه نباشه؟ ببین من گفتم که سه تا ارتباط از شناختی، عاطفی، غریزی. ارتباط شناختی، ارتباط با جنس مخالف که بشناسم او رو به عنوان یک نیاز انسانی، درست، قشنگ، سالم، انسانی است و لازمم هست. برای اینکه این درانه میخواد ازدواج کنه، نباید پسر و دختر گریز بشن، دختران پسر گریز و وحشتی باشه که بعدم ازدواج کرده یه سال طول میشه تا تازه این موجود عجیب غریبو که هیچ شناختی نداره رو ببینه.
و یا بالعکس هم تو ذهنشون بعضی از جنس مخالف یک موجود غریب فوق العاده خاصه،
وحشتناک،
گاهی وحشتناک، گاهی هم بالعکس
تعدی کننده، یا اصلا وحشت دارن فکر میکنن تعدی میخواد بشه. این وحشت رو نباید ما ایجاد بکنیم. خب یه چگونه باید باشه؟ ارتباط شناختی. بعد از ارتباط شناختی وقتی انتخاب رخ داد، من همیشه میگم انتخاب سرمایه‌گذاری عاطفی بعد انتخابه، نه قبل انتخاب. من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران، اول به دام آرم تو را وانگه گرفتارت شوم. نه اول به دام افتم تو را وانگه گرفتارت شوم که باختم، اینطوری که منو نشناخته که دلمو باختم، که اینطور آدم ها خیلی ضرر میکنن، نگه تونتون عاشق میشن، مشکل دارن اینها. حالا بحث انگیزه های ارتباط میرسم. اولین انگیزه ارتباط کنجکاوی است. علت کنجکاوی چیه که از سن نوجوانی شروع میشه؟ که چجوری از جنس مخالف کیه، چیه، میخوام بشناسمش. علت کنجکاوی شناخت بیشتره و لازمم است و سالمم هست که باید شناخت باشه، اما این کنجکاوی باید مهار و مدیریت بشه
توسط خود جوان،
توسط دانایان مقبول. دانایان مقبول، اگه اون دانا مقبول نباشه جوان نباشه گوش نمی کنه. دانایی که کی مقبول خواهد بود؟ اون کسی که جوان احساس میکنه این از پیش منو رد نکرد، اومده حرف منو گوش کنه، شاید حرف منم قبول کنه اصلا، نه اینکه این اومده منو قانع کنه از پیش، یعنی از پیش باخته نباشه جوان تو چنین بحثی. دانایان مقبول که این مدیریت بشه این کنجکاوی. خب ما گفتیم که یه نوجوان تمایل به این ارتباط رو داره، این تمایل هم طبیعیه، باید مدیریت شه، اما ارتباط داشته باشن، آشنا بشن، شناخت پیدا بکنن. ارتباط های گروه های اجتماعی در جامعه به اعتقاد من مشکلی نداره، یعنی ما نباید تو هر محیطی که یه دونه پسر از دخترمون رو پرهیز کنیم اونجا نرو، یه پسر اونجا دیده شده، اینا که دیگه هیچ، بعد برن تو غارها زندگی بکنن. به قول دکتر شریعتی چقدر زیبا میگه خدایا به من تقوای ستیز بیاموز نه تقوای گریز. و ارتباطهای گروهی اجتماعی، این شناخت و این کنجکاوی رو در ارتباطهای گروهی، گروههای فرهنگی، گروههای ارزشمند ورزشی، گروههایی که گروههای ارزشمند انسانی است، این ارتباط شکل بگیره.
خب معمولا وقت این نظارت که فرمودید باید با حضور فیزیکی یک بزرگتر همراه باشه. جوانها احتمالا که از سوالاتشون هم اینه، فرزن یک گروهی ما داریم متشکل از جوانان،
جایگاه‌های مقبول و ارزشی جامعه، وقتی جایگاه کتابخونه است، وقتی جایگاه یک بنیاد فرهنگیه، وقتی جایگاه‌های قیمتی ارزشی است، قطعا اون جایگاه مدیریتی داره و این ارتباطهای گروهی اون شناخت لازم رو فراهم میکنه. حالا ممکنه بگیم که ببینید، اینم بگم، یه جوان نشسته جواب جذاب خوشگل، اون جواب قشنگه دلپذیر خودش رو در بیاره از این بحث و بعد بره تو سینه بدم و داره که ها دیدی. ببینید یارکشی نکنیم، اگر اینطوری بخوام فکر بکنیم ما به حقیقت نمیرسیم. من دنبال نتیجه سالمم، نه خوشایند. این یعنی حق جویی. ما دنبال نتیجه خوشایند باشیم حق‌جویی نیست، اون همه خودپرستی است، دنبال هوای نفس خودمون. یه جواب جمله میخوام بگردیم و امتیاز کشی کنیم. من دنبال نتیجه سالمم، تو خودمون ببینیم اگه منطقیه بپذیریم، خوشت هم نمیاد بپذیر، یعنی حق‌جویی و حق‌پرستی.
خب بذاریم به دوستان جوانمون بگیم که واقعا هدف اینه که ما بهشون کمک بکنیم که بعضی تجربه های بسیار دردناک رو که بزرگترها داشتن مجبور نباشن خودشون مجددا داشته باشن. یعنی در واقع میخوایم به دوستان جوانمون کمک بکنیم بعضی از تجربیات دردناک رو مجددا تجربه نکنن.
آخه اونها هم میگن، باز من این سوال از من به نمون دیگه جوانا بپرسم، چرا فکر میکنی ارتباطات همه فاجعه است؟ چرا فکر میکنی اگه من یه پسری مثلا دوستی داشته باشه، دوست دختری داشته باشه، دختر دوست پسری، پس فاجعه رخ میده؟ چرا این طرف اینو میگن؟ همون صحبت من اینه که چرا من معتقدم تو این سنین ببین سه مرحله هست، چهار تا بلوغ هست باید رخ بده، بعد این چهار بلوغ انتخاب که اون سرمایه‌گذار عاطفی حالا شکل میگیره، بعد این چهار بلوغ، قبل این چهار بلوغ اون شناخت و ارتباط عاطفی نتیجهش باختن است و سوختن است و لطمه خوردن است. حالا که میگه یکی لطمه نخورد، من عمده رو نگاه میکنم که لطمه خوردن. چرا؟ جوان یه دریا عاطفه است، یه لیوان تجربه است، زندگی نکرده که هنوز بشناسه و با یه نگاه میبینی دل باخت و این واقعیت. نه من همه هم میگن نه من اینجوری نیستم، میگیم 95% اینطوری، همه هم میگن من جز اون 5% همه اینو میگن.
شما الان چهار تا مرحله بلوغ رو میخوان
باشه؟ اینا دارم میگم. آره من میگم که این 95% نیام بگی من کدومشم. ما ریسک 95% نباید بکنیم.
درست.
یعنی چی؟ این ارتباط رو سالم پیش میریم یعنی چی؟ یعنی اینکه چهار بلوغ باید رخ بده. بلوغ اول بلوغ غریزی است، بلوغ جنسی است که 10% تا 15% رخ میده. بلوغ دوم بلوغ روانی است که در بلوغ روانی فرد هویت پیدا میکنه. تو نظری اریکسون میگفتیم صمیمیت این پایه علمی داره. یه نظر فقط بگی که من نظر مذهبی میخوام بگم یا نظر صرفا فرهنگ ایرانی رو میخوام بگم، نه، نظر علمیه. این صمیمیت بعد از هویت است و تا سن 20 سالگی هویت جوان واقعا شکل نگرفته، نمیدونه چه رشته‌ای بره، هنوز معیارهاش مشخص نیست، هنوز نظام فکریش در مورد انسان برتر کیه و انسان مقبول کیه هنوز نمیدونه. یه روز این خوبه، یه روز اون خوبه، نمیدونه کی خوبه. چگونه میشه صمیمیت پیدا کرد بدون هویت؟ صمیمیت بدون هویت میشه وابستگی، نه دلبستگی. دلبستگی چی بود؟ بی تو غمگینم، بی تو دلتنگم. وابستگی چیه؟ بی تو تعطیلم، بی تو میمیرم. اینه که در بدری میاد.
این در واقع همون عادته به نوعی جناب مثال.
نه، عادت چیز دیگری است. عادت هم میتونه وابستگی باشه، ولی وابستگی کسی پیدا کرد دیگه این رابطه، رابطه سازنده نیست، سوزنده است. و اونهایی که وابسته شدن مینالن از این وابستگی، جهنمی است. اصلا من معتقدم خدا وابستگی رو برای خود آفرید، هر که به غیر او وابسته شد مجازاتش جهنم جدایی است و فراق مجازات اوست. بنابراین خوشا به حال کسی که دل به هیچ کس جز محبوب اول نباخت و هستیشو به او نباخت. اما این چهار بلوغ روانی که هویت پیدا کرده، بلوغ روانی یعنی بلوغ هویت، رسید به هویت، بعد از هویت طبق نظر اریکسون که من بسیار اعتقاد دارم بهش، بعد از اونه که صمیمیت قیمتی است و ارزشمنده. من اون را دوست دارم طبق چه معیاری؟ همینطوری دلم کشیده رفته. خب این دلایی که همینطور پرواز میکنه، دلی که با هر نگاه صد بار غارت شود، دل نیست، ریگ بیابان است. این که عشق نیست. امروز چی شد علاقه مشروعی؟ تو پازاج داشتم میرفتم، نگاهم توی نگاه او گیر کرد و من در ماندم، مثل آهو در گل ماندم. حالا من شیفته و عاشقم چه کنم؟ آخه دلی که با یه نگاه میپره پرواز میکنه میره، اون دختر خانم یا آقایی که اینطوری عاشق شده فکر نمیکنه که پاساج دومم هست، پاساج سومم هست، فردا این پاساج میره. عشقای پاساجی و کوچه پارکی چقدر پای داره که اون سرمایه گذاری بکنه و دل ببنده به این عشقا؟ واقعا چقدر ارزش داره؟ اصلا پایدار هست این؟ گرچه من همیشه میگم بعضی جوان هم خیلی تلاش میکنن شدت عشق رو ثابت کنن، من واقعا یه قه محکمی میگن تو رو دوست دارم، میگیم اینقدر زور نزن قهش هم محکم بگی، شدت عشق قیمت نداره، سلامت عشق قیمتیست. تو بگو من شدیدم، ببین اصلا مهم نیست تو چقدر، مهم اینه که سلامت داره این عشق، درسته، سالمه، چه اهمیت داره چقدر منو دوست داری. خب بلوغ روانی که هویت به همین دلیله که میگم معیار علمی رو دارم میگم، بعضی اگه نظر شخصیه، به این دلیل میگم که سن نوجوانی سن این ارتباطا نیست که دوست پسر پیدا کنم، دوست دختر پیدا کنم، چون یه دریا عاطفه است، یک لیوان تجربه. محیط روانی بر اساس نظر کورت لوین مناطق روانی رو تقسیم شده، مناطق روانی هر موضوع منطقه از مغز رو اشغال میکنه. یه منطقه درسه، یه منطقه وظایف شخصی منه، یه منطقه دوستمه، یه منطقه مثلا برام آینده زندگی، یه منطقه ورزشه، یه منطقه کارهای هنریمه. این مناطق مختلف روانی که اشغال کردن روش باید فکر کنم و اندیشه بذارم. حالا فکر کنید یک منطقه هم میادش محبوب جدید اومده، این منطقه سن نوجوان چنان یک بار گسترش پیدا میکنه، یک منطقه کوچولو بودا، یهو میبینی که 9/10 مغز اینو اشغال کرد. حالا این کسی که باید بشینه و درس بخونه، میبینیم یه دونه نمیدونم مثلث، میگیم بکش یه دونه مثلا مسئله هندسی حل کن، یه قلب کش، یه سیخ زده توش. اینا دیگه چیه؟ این چیه دیگه؟ شما منو درک نمیکنید. خب چیه مشکل بی تو هرگز رفت و گل؟ این دیگه میتونه درس بخونه، ادبیات میخواد بخونه، ذهنش رفت، چشش رفت میشه، سخت شد، رفت و آسمونا. روز و شب قارت یک احساس و اندیشه میشه، تعطیل میشه زندگیش.
خب ببینم جناب میثاق، الان ممکنه جوانا
این بلوغ دوم که گفتم،
بلوغ دوم یادم میمونه. ببینید بسیاری از بزرگترها میان زندگی جوانترها و نوجوانها رو پر میکنن، بیشتر از پر اشباع میکنن با باقی نواحی که شما گفتید، به جهت اینکه آره مناطق روانی که بیاد جایگزین این منطقه بشه که احتمالاً ممکنه خطرناک باشه. آیا چنین چیزی اولا درسته و دوم اگر درست هست آیا مقدوره؟ یعنی شما بگین بچه درس بخونه، دائم بفرستید برای فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های متفاوت، برای اینکه احتمالاً این بخش مسئول بمونه.
ما حذف کنیم این تمایل رو. گفتم مدیریت کردن یعنی چی؟ ببینید یک تمایل طبیعی داریم، نیاز طبیعی و یک نیاز تحریکی و تمایل تحریکی. اونی که تحریک بشه دیگه مرز نداره تو کجا تحریک شده و نمیشه جلوشو گرفت و دیگه ویران میکنه. اما برای اینکه اون تمایلات در حد یعنی مدیریت شده باشه و در حد طبیعی بمونه، آزارم نده، ویرانم نکنه، خیلی کار درستیه. که وای از اونایی که از بیکاری عاشق بشن، وای دیگه خود عشق بیکار میکنه آدمو. حالا بیکارم باشه میگه نزده میرسه، ما هم براش کف بزنیم ببین چی میشه. بعد در بلوغ دوم که هویت پیدا کرد، حالا شناخته خودشو، من باید بدونم کیستم که کی با من باشه، ولی قارت هر کسی خواهم شد. بلوغ سوم بلوغ اجتماعی است. در بلوغ اجتماعی فرد استقلال اجتماعی پیدا کرده. علامت هایی هم داره این بلوغ اجتماعی. علامتش اینه که اولین علامتش اینه که این استقلال داره زندگیش، یعنی خودش کارهای خودش رو انجام میده، یعنی اگه درست پدرم درش نباشن نمیمیره و آویزین رو بین اون نیست. استقلال فکری، این آدم دهنبینی نیستش که هر کسی به زبان خود جوانا بگم مخشو بزنه و تسلیهش و شستشو مغزی بده او رو تأثیر بذاره روش. مثلا آدمی که اگر دو روز با کسی که سیگار میکشه بگره سیگاری نمیشه، دو سال هم بگره نمیشه.
خب به طور معمول در چه سنی باید اتفاق بیفته؟ نرمال و
عادی تحقیقاتی که سازمان یونسکو انجام داد در کشورهای آسیایی من جمله ایران، بازم مبنای تحقیق علمیه، حدود سن دانشگاه است که معمولا تو سن تو پسرها خصوصا تو سن 24 سالگی است، گرچه دخترها زیر زودتر بالغ بشن تا 22 سال هم شاید بتونن و برسن بلوغ اجتماعی، سن دانشگاه است. خیلی دیگه راحت آدم خیالش راحت بشه محکم بخواد بگه سن 22 تا 24 سالگی بلوغ اجتماعی. حالا به بعضی هم نمیگیم، میگم باز میگن ما تا اون موقع بیستیم، میگیم میتونی نیستیم، میتونی شیشه بزنی تو پردگاه، آنی که حق ما میگیم دیگه، تو میتونی برداره میتونی بر نداری. اما بعد همراه بلوغ اجتماعی، اینو من معتقدم همراه بلوغ اجتماعی که گفتم استقلال پیدا میکنه، به استقلال فکری، استقلال در رسیدگی امور روزمره خودش، خودش میتونه بره بانک چه و صفته رتخ و فتخ اینها رو بکنه و میتونه خودش بگه خونه قلمان بکنه، میتونه این امور اجتماعی رانندگی میدونه چیه، میتونه تنها یک به عنوان شهروند مستقل زندگی کنه. اما جوانی که هیچ چی بلد نیست، مامانش باید برسونتش در خونه در مدرسه و برش گردونه، این فکر کنی حالا این عاشق هم بشه، ببین چه بحران هایی به وجود میاره و چه مشکلی، هیچ چی نمیدونه. این
چرا مثلا 3 دقیقه فرصت داریم شما تا بخش کنجکاوی رفتین در مورد انگیزه های ارتباط،
من بلوغ عاطفی رو واسه 3 دقیقه بگم.
بسیار.
در بلوغ عاطفی ببینید، وقتی استقلال در بلوغ اجتماعی استقلال پیدا کرد، به عنوان شهروند تنها میتونه توی شهر زندگی کنه و ساده لوح نیست که بتونه فریب بخوره، کسی نمیتونه فریبش بده به این سادگی، پخته شده، جامعه دیده است، اجتماع دیده است، البته اینایی که بتونن تجربه های مدیریت شده داشته باشن در اجتماع، اینایی که کاملا در حصار والدین هستن تا 30 سال تا 40 سالگی هم بچه نه اونا روش نمیکنن. این بلوغ اجتماعی رو روابط اجتماعی رو شناخت، ارزش ها و ضد ارزش های جامعه رو شناخت، قوانین رو شناخت و یه مقدار از قوانین حقوقی رو آشنا بود که سرش کلا نره و خطا نکنه و جرم چیه، خلاف چیه، اینا رو شناخت. این بلوغ اجتماعی رسید. بعد همراهیم به بلوغ عاطفی میرسه. بلوغ عاطفی تثبیت علایق و گرایش های اوست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر مثلا سن 18 سالگی علاقمند بشه، معلوم نیست علاقه بمونه، معلوم نیست، ممکنه یه سال دیگه عوض بشه چون سلیقه ها تغییر میکنه. و در سن 20 و تو همون سن دانشگاه که خوب خوبش 24 سالگی است، این علاقه تحکیم میشه. پس تا 20 سالگی شیفته شده هستی و جونش هم مخاطب بده، معلوم نیست بعد اینطوری باشه. 21 سالی معلوم نیست اینطوری باشه. اگه به بلوغ اجتماعی رسید، بلوغ عاطفی تحکیم میشه و رخ میده. اونجا میشه روی اون دوست داشتنش حساب کرد.
پس سن ازدواج در واقع از 25 به بعد توصیه میشه در حال
شرایط حاضر رو دارم میگم. قدیم فرق داشت، بچه های قدیم زود به بلوغ میرسیدن، بلوغ اجتماعی.
جناب میساق، مثل اینکه زمان ما به پایان رسید، با نهایت شرمساری از شما و بینندگان بزرگوار برنامه، مبحث ما کماکان ادامه داره. خوشحالیم از اینکه با ما هستید، علی خصوص شما دوستان جوان. از شما سپاسگزاری میکنم و ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. با امید بهترین ها برای شما عزیزان، تا دیدار بعد، خدا نگهدار همه شما. Thank you.